أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. به لطف الهی توفیق حاصل شد که با سید القرآن، ذروت القرآن، قله سور قرآنی یعنی سوره بقره با هم گفتگوی داشته باشیم. عنایت دارید که در همین متنی که در این کانال مطالب ویژه هست یه جمله ای از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست که حضرت می فرمان ان لکل شیء سنامن و سنام القرآن سورة البقره. می فرمان هر چیزی یک برجستگی و یک امتیازی و یک نمودی دارد. سوره بقره اون برجستگی قرآن است، یا در اون روایت که می فرمان ذروت القرآن، یعنی سوره بقره اون برجسته بودن و یک نماد خاصی که در قرآن باید دنبال کنید رو در سوره بقره دنبال کنید. می فرمان فستات القرآن، خیمه قرآن از سوره بقره. چون در خیمه دیدین که دیگه هر آن چه نیاز است در خیمه جمع میشه. فرمان که سوره بقره یه همچی سوره ایست، یا می فرمان سید القرآن، سوره بقره سید و سرور قرآن است و مکرر الحمدلله معنوس باهاش هستید. اون چه که باید مد نظر قرار بدیم همینه که خب ما در همون آیه اول که حالا باش روبرو میشید میفرماد که ذالک الکتاب، ما را با چی روبرو میکنید؟ خب منظور اینجا این کتاب همون قرآن است دیگه، ولی چرا اولا گفت ذالکه؟ اون که اون دور دوراست، اصطلاحا بلد این دیگه، ذالکه اشاره به دور است. بحث قرآن رو به لطف الهی به نظرم بتونیم با سوره بقره یک کمی آشنایی بیشتری پیدا کنیم. این صحبت اخیر مقام معظم رهبری با این کنگره‌ای که مسابقات بین المللی قرآن را داشتن تذکرات خیلی خوبی دادن. می فرمان قرآن معجزه پیامبر است، یعنی از طریق قرآن می فهمیم که این مرد، این انسان نمیشه که عادی باشد. این حرف ها حرف هاییست که حکایت از این داره که یک خوی و کمال و خصوصیات خاصی در پیش اومده است برای این پیامبر، این شخص. یعنی دقت کنین جمله حضرت آقا خیلی حکیمان است، میگه آقا شما از طریق قرآن متوجه میشید که این مرد نمیشه که دانشمند باشه، باسواد باشه. هیچ باسواد و دانشمندی این حرفا را نمیتونه بزنه، مسئله خیلی غیر این حرف هاست. بعدم فرمودن که خب معجزه خالده است، تعبیر خیلی خوبیه، یعنی تا قیام قیامت هر آن چه انسان بیاد و باز بیاد
این براش حرف داره. هرچه بیشتر انسانها آماده بشند، این قرآن اتفاقا اون وقت حرفهاش زده میشه. فرمودن تا هزاران سال دیگر جلوی چشم مردم است. بعدم فرمودن نظم قرآن یکی از معجزه هاش است. مفاهیم قرآن، این که از سنن ذاتی این عالم سخن میگه، این که جان انسانها را با انسانها در میون میگذاره. بعد فرمودن خب این قرآن اومده است، اگر باش درست برخورد بشه در این جهان سراسر آشفته سامان میده به زندگی ها. و بعدم فرمودن که خب البته شرطش اینه که ما باهاش ورود دقیقی داشته باشیم و اون چه وظیفه منس رو نسبت به قرآن انجام بدیم، بقیهش به عهده خداست. که من هنوزم توصیه میکنم این صحبت دقیق ایشون با شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن رو که در 14 همین ماه صحبت کردند و یه دقتی بشه. بعد حالا با این دید که سوره بقره سید القرآن است و به اون تعبیری که حضرت فرمودن سنام قرآن سنام است، این ما از اول پس باید معلوم بشه میخوایم چه روی کردی با این قرآن داشته باشیم. از خود آیه اولی نشون میده که مسئله ساده نیست. من هم تو ساده اول این 4 آیه یا 5 آیه را میخونیم. ببینین حالا الف لام میم که قصه اشارات رازآلودیست که بین پیامبر خدا و خدای اون حضرت بوده است. ما را اون قرقگاه راهی نیست، اما ذالک کتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین. می فرماد این کتاب، اینا بیشتباه گفتم، آن کتاب که همینجا میریم تو فکر که اشاره به چیه، اشاره به کدوم وجه قرآن است. یعنی آن کتاب که بسی فرخیخته و متعالی و برجسته است و در اون دورها باید مد نظر قرار داد، آن کتاب که بگوید مثلا همون که در ام الکتاب است. حالا مثلا به این تعبیر، حالا من دلم میخواد با همین فقط ذالک الکتاب بیشتر مانوس بشیم، ولی مثلا خب کتاب مکنون است، در اون عالی ترین مقام ها هست، اینا هیچ کدوم نفع نمیشه. اما دوباره پیش میاد چی در پیش از وقتی که ما با قرآن روبرو میشیم، آن کتاب است یا این کتاب است؟ این که جلوی من شماست که حروف است و معانیش هم قشنگ مشخصه. بر همین هم فرمودن که قرآن علی 4 اشیاء، فرمودن که یکیش همین عبارات است. بعد فرمودن یک اشاراتی هم داره که برای اهل خبره، یک لطایفی هم داره، بعد یه حقایقی هم داره. خب پس معلومه که حالا همینطور ساده نگفتن آن کتاب. خب برای آدم عادی، دل عوام که خب همینا میخونن معنیش هم دارن، چیزی بعدی هم نیست، ولی ما کجا باشیم؟ بعدم که فرمودن خواص، خب این قرآن اشاراتی دارد، ذکر است. حالا می رسیم ذکر به چیه؟ اشاره به چیزی است. بعدم گفتن لطایفی دارد که مال اولیاء الهی است و حقایق هم که مال انبیا. پس از همین اول سوره ما را دارن می برن یه جایی که باید چشمندازی مد نظر باشد. اگه یاد گرفتنیه که ذالک، نمیخواست که اگه یاد گرفت، خب ما الان این قرآنه که جلومون بذاریم و یادگیریم بخون الف یادگیریم معنیشه، که این ذالک نمیخواد که. پس از همین اول ما را متوجه یه چیزی میکنن که فهمیدنی هم نیست، ایمان بهش میخواد، یعنی هنوزم زوده با ذالک الکتاب. بعد هم میفرماد حالا لا ریبم، بدون شک مثل روز روشنه که تازه برای متقین هدایت هست. عجیبه، یعنی این قرآن برای آدمایی که خدا و پیغمبر ایمان دارن کافی نیست، یه چیزی دیگه میخواد بگه. ببینین، گفت که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بدون شک متقین هدایت میکنه. متقین کیان؟ کیان این چهار پنج تا خصوصیت، یا حالا به یه تعبیر شش تا خصوصیت. یعنی اگه این شش تا خصوصیت ها داشته باشید، تازه این قرآن با شما حرف داره. یعنی این قرآن نیامد از که بگید خدا هست، پیغمبر هست. یه صلوات بفرست. حالا میخونیم، میگه که متقین کیان؟ بلدین دیگه، الذین یؤمنون بالغیب. همه اولش مگه شوخیه؟ میگه اونایی که یؤمنون بالغیب. ببینین، ایمان به غیب غیر آگاهی از غیب است. شما آگاهید که خدا هست، ملائکه هست، نه که نگفتن. ایمان، ایمان یه نسبتی است که حس میکنیم یه حقیقتی را و هیچی هم دستمون نمیاد. ببینین، حس میکنیم. ببینین، ایمان گفتا، علم نگفتا. علم به غیب، مثلا علم به وجود ملائکه، با صد دلیل میتونی ثابت کنین ملائکه هست. ایمان یک روحانیتی است که در انسان پیش میاد نسبت به اون حقیقت، یک حال خاص است. خوبه همین اندازه من تأکید بکنم، حالا بعد روش میمونیم. میفرماد که پس اول این که کسایی که ایمان به غیب داشته باشن، غیب رو نسبتی باش برقرار کنن که حقیقتی در میان است. دو چی؟ و یقیمون از صلات، اقامه صلات. الحمدلله همه دون بهتر میدونین، قرائت نماز ها که نگفتن اقامه نماز. مثلا میگن خیمه را اقامه کرد، خیمه را قائم کرد، یعنی قشنگ این اون چه میگن، اون دور طرفش محکم کرد، اون وسطش را، اون چوبه چیه، اون ستون زد، خیمه را قیام میکنن. میگه نماز رو قیام میکنن کسایی که تمام شرایطی که نسبت انسان را با خدا در نماز فراهم میکنه را اینا باید داشته باشن. یعنی اگه میخواد قرآن هدایتش کنه، تازه باید اهل قیام صلات باشه. وقت بلدین دیگه، در قیام صلات عبودیتی که پیش میاد، انسان زمینه عطف رحمت الهی را برای خودش فراهم میکنه. در اقامه صلات رحمتی به سوی انسان میاد، یعنی زمینه توجه حضرت حق را فراهم میکنه. و مما رزقناهم ينفقون، ما حالا یه داریم میریم باز باید برگردیم، و نسبت به اون چه که رزقشونه انفاق میکنن. زمان نگاه اولی خب رزق مادی است، ولی شما در قرآن دارین که مثلا شهدا عند ربهم یرزقون، شهداره که نون آبشون نمیدن که عند ربهم. پس معنیش رزق فقط منحصر به مادیات و اینانی. میفرماد کسی که اهل اینه که اون چه رزقش شده است، رزق مادی شده است، انفاق میکنه. رزق معنوی شده است، انفاق میکنه، میشه المیزان. رزقی شده است که دانم باید به قول قدیمی هم گفتن ریش گرو بذارد، آبروش را خرج کنید. رزقش اینه که تو آدم محترم هستی تو محل، خب باید که آبرودو خرج کنه، بقیه به زحمت نباشن. چی میگن؟ گاهی آدم واسطه میشه یه دعوایی رو حل میکنه، خب همینه هم رزقه. میفرماد که یکی از خصوصیات کسانی که بناز قرآن هدایتشون کنه اینه که در رزق خودشونم صاحب نمیدونن خودشونه که پیش خودشون باشه، بلد این دیگه. حالا این دوتا را بعدن ربط بدید، الحمدلله. یه وقت اسم میگون که انسان در اقامه نماز است، خب خوبه یا بده؟ خوبه، ولی بده اگه دومیش نباشه. اگه خیلی مؤمن شدی ولی کاری نداشتی به کار مردم، این نیست. قرآن با اون شخص حرف نداره. دوباره برگردیم به آیه دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیان؟ اینیه که در عین اقامه صلات به لطف الهی، اون حالت معنوی و اون حضوری که در مقابل پروردگارش داره، نسبت به رزقی که براش اومده است باز است، گشوده است، دستش باز است نسبت به هر آنچه که خدا بهش عطا کرده است. رزقا این چیزی خوبی است، اون چه خدا عطا میکنه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. دیگه چه خصوصیاتی باید آدم داشته باشه که تازه این قرآن رخ به نمایاند، سینه بگشاید؟ اینکه پیغمبر اینا باید به اینجا رسیده باشن که خدا موضوعی دارد به نام وحی. کسی که معتقد به وحی نباشه، وحی یه پدیده عجیبی است. خب شما ممکن است دانشمند باشه، طرف با سواد باشه، نه، وحی اینا نیست. مشکل بشر امروز دقیقا اینجاست، اینه که محالس از قرآن بتوند استفاده کنه. میخواد مهندس باشد، میخواد دکتر باشد، میخواد آدم باد باشد. پدیده وحی یه چیز عجیبیست که خداوند انسانها را در نسبت خودش برای اینکه راه را درست بروند، چیزی بالاتر از علم و عقل و فهم انسانها را با این انسانها از طریق پیامبرا در میون بگذارد. خیلی این عجیبه. یؤمنون بالغیب و یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و هرچی، این ما را میدونیم که تأکیده، و هرچی که از همه پیامبرا قبل از تو آمدن. این باید متوجه باشد که بشر در طول تاریخ تنها نبوده است. در طول تاریخ حضرت رب العالمین با این انسان حرف ها داشته است، راه ها براش گشوده است. باید ما مؤمن باشیم. تازه دوباره واژه ایمانم که میدونید یعنی یه چیزی پیش میاد وقتی که آدم میرسه به این که واقعا این حضرت موسی علیه السلام، اینم قصهش قصه وحی است. یعنی یه نسبتی ما با حضرت موسی علیه السلام پیدا میکنیم، با حضرت عیسی علیه السلام، که ما میفهمیم که این راز حضوری که بین این مرد و خدا هست راز خاصی است که بهش میگویم ایمان به وحی. میفرماد و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این دیگه خیلی عجیب شد. یعنی تازه باید نه اینکه علم به آخرت داشته باشه، نه، راهش هنوز نمیدن، علم به آخرت نه، باید که نسبت به آخرت در یقین باشد. یقین را یادتونه، و عبد ربک حتی یتیکل یقین. یعنی مثلا طرف حالا عبادت کنه، به یقین نمازشو بخونه، اول وقت هم بخونه، به یقین میرسد ابدا. فردا بخون اون آخ یواش یواش به چی؟ حتی یتیکل. یعنی یقین یه حضوری خاص که در مسیر عبادت طولانی پیش میاد. خب این که عبادت میکرده است، خدا را هم قبول داشته است، نمازم میخونده است، اما هنوز نه. یعنی یقین تازه گشوده شدن، در گشوده شدن یک صراطی است که خب حالا همینطور تازه باید برود و برود. میگه که بالآخرت هم یوقنون هستن اینها، یعنی حس درک قیامت دارن. شما وقتی که عبادت میکنید کی میرسید به این که دیگه یک حس انس با حضرت حق براتون پیش میاد؟ یقین یه نوع حس حضور است دیگه. میفرماد که حالا ببینید تا دقت داشته باشید، میگه حالا تا اینجا اگه اومد، حالا برگردین ذالک کتاب، و این کتاب با این همه ابعاد عجیب، کتاب دیگه هزاران نکته درش خوابیده است، این کتاب بدون شک مثل روز روشنه که اهل یقین هدایت میکنه. یعنی میخوای که در نسبت با قرآن تمام وجودت رابطه بشه؟ ببینید لا ریب فیه هدن للمتقین چی معنی میکنین؟ یعنی همچی که طرف روبرو میشه با اون قرآن روحانی معنوی حقیقی، تماما امیدوار و حاضر میشه در هدایت. یعنی تازه کی این متوجه میشه که عجب قرآنی است، چه نور هدایتی است؟ وقتی که این راهو رفته باشه، وقتی که آدم این راهو بره. خب پس بعضیا هستن که اینها عبادات میکنن ولی از این کتاب متعالی مرتبه بلندی که افق را روشن میکنه ذالک الکتاب بهره نمیبرن. قرآن میخونه، عبادت هم دارد، نماز هم میخونه، بهشت هم میره، اما از هدایت قرآن بهره مند نمیشه. این خصوصیات بعدی، یعنی از آیه 3 و آیه 4، مگه جز این است که بسیاری افرادی که ما داریم همین آن خیلی هم خوبه، ولی این آیه حرفش این نی. برای همین هم اگه عنایت بفرمان تیتر این بحث ما که رو کانال میبینید هست سوره بقره به سوی نهایی ترین ایمان. بحث ایمان وسط نیست، داره میگه که اصلا اینجوری شروع شد، از ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین را بگو چی معنی میکنید؟ اونهایی که بسیار مواظبند. بلدین اون روایت تقوا را که حضرت صادق علیه السلام میفرماند که مثل کسی که در یک بیابانی که پر از خار هست با لباس، با اون پیراهن عربی که اون تا اون پایین هست، چطوری خودش را جمع میکنه که این پیراهن به این خارها گیر نکنه. بهش میگن یه نوع پروای خاص. میگه این کتاب اگه کسی اهل تقواست باش حرفها دارد، ولی این که باید شرط تا متوجه باشید، شرط اینه با که یه پروای خاصی باید داشته باشید. اهل تقوا اونایی هستن که اصطلاحا میگن وقایه، یعنی سپر گرفتن، یعنی یه سپر گرفته است که این بدی ها به سویش نیاد. من دارم ساده معنی میکنم، یعنی تو اهل تقوا هستی که یه سپر بگیری که دروغ و زشتی و نعوذ بالله اون فسق و اینا سراغت نیاد. میشه تقوا. تقوا اونی است که وقایه داره، سپر داره. حالا ابن عربی یه بحث ظریف‌تری داره، من اونا ورود نمی کنم. اما همین که ما الان داریم با این آیه روبرو میشیم که عجب تو اهلش هستی، این کتاب برای تو حرف ها دارد. ای نهایی ترین انسان آخر الزمانی، یک کتاب نهایی نهایی به سوی تو آمده است، آیا حاضری که در اون نهایت خودت با این قرآن حاضر بشی؟ یه عرایزی بود تحت عنوان حضور نهایی انسان در جهان که با اسلام شروع شد. اونجا ما عرضمون این بود که وقتی پیامبر می‌فرماند که من و قیامت اون دوتا انگشتشونو کنار هم میذارن، میگن من و قیامت کهاتین مثل این دوتا انگشته سبابه هستم، یعنی این دین دینیست که نهایتها را جواب میده. و شما خودتونم اینا تجربه کردید، امروزم ما با حرفای عادی نمیتونیم استفاده کنیم از قرآن. یکی از گله هایی که من دارم از خودم به خصوص که ما از این قرآن چی میخوایم بگیریم، چی در این قرآن نهفته است که ما باید آماده بشیم برای اینکه با ما در میون بگذارد. دوباره من همیشه المیزان و مثال میزنم، نمونه خوبیه. واقعا عرض کردم به رفقا، هنوزم ادعام اینه، من بعد از این که منازل و سائرین رو به لطف الهی حالا خوندم، عرفان ابن عربی را با چند تا استاد خوندم، به هنوزم نظرم اینه که اگر کسی المیزان را با اون دقت و عمقی که المیزان داره بخونه، مستغنیست حتی از فصوص الحکم ابن عربی. این به معنایی نیست که اون وسیع بزرگ از امام دیدین که وقتی که بخواستن برای گورباچوف اون پیام دادن، ابن عربی را وسط کشیدن، عکسش هم بالاخره ملا صدرا و جناب بگم علامه طباطبایی اینا که بی بهره نیستن از این کتاب عزیز القدر فصوص. با همه اینا بالاخره من به این نتیجه رسیدم که اگر کسی با اون دقت‌هایی که علامه دارن، ولی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم که بسی موجزگوبن، یعنی توی پاراگراف 100 تا نکته گفتند، و خب چون آدم ها این روحیه رو ندارن که میگن بابا دو گفتست بریم بعدی، اگه یک روز انسان ها آماده بشن، شوخی نیست. علامه مطهری میفرماد که از صدر اسلام تا حالا تفسیری به عظمت المیزان نیامده است. تازه یادتون باشه ده. هنوز خیلی حرف داریم، نمیخوام مسئله را از اصل قضیه گم نشه، ولی علامه طباطبایی چرا به این نتیجه میرسن که باید خیلی جدی برخورد کنند با قرآن؟ این اولین نتیجه است که علامه گرفتن. بنده خودم همیشه این برام پیش میمد، خدا انشالله کمکم کنه بشه، که این رازهایی که در این عالم هست را جز در قرآن که در جای دیگه نمیشه گرفت. شاید یه زمانی اصلا آدم میگه راز چیه، میخوام بینیم قرآن چی میگه. 300 بارم رفقا قرآن را بخونیم خیلی چیز گیردون میاد، اما آخه شما روی کرده این که رازها درش نهفته است را که پیدا نکردیم، با این دید که نرفتیم سراغ قرآن که آقا رازها داره. ذالک کتاب، آقا یه متقین هستن که خصوصیاتشون ایناست که گفت این متقین مثل روز براشون روشن است که چقدر این کتاب هدایتگر است. ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. شما در میدانی که میدانی است که این آیات میگه تقوا حاضر بشید، این دیگه بین خودتون است و خدای خودتون. آیا چند تا سوال از هم دیگه داریم؟ آیا ما به غیب ایمان داریم؟ اولین سوال است. من نمیدونم، هر کی باید از خودش بپرسه. بنده معتقدم کار آسونه نیست ایمان به غیب. ببینیم غیب همیشه غیب است یا یه روز آشکار میشه؟ اون که آشکار بشه دیگه غیب نیست، به هیچ دردی هم نمیخوره. غیب به غیب بودنش غیب است، هیچ وقت هم آشکار نمیشه. ولی آیا شما ایمان به اون حقیقتی که هیچ وقت آشکار نمیشه ولی میشه بهش ایمان آورد را در خودتان حس میکنید که دارید؟ خود دانید. من همیشه میگم این همه اطمینانی که خدا لطف کرده است به مقام معظم رهبری، که اینقدر برخلاف ظاهر که دشمن فکر میکنه خیلی زرنگس و همه جام را که سوری هم ماله شده اینا، این که ایشون چی در بنیان روحانیت ایشون هست که میفرماد که یقیناً مقاومت پیروز است. این یه چیزی غیر ظاهر صحنه است. این همونه که حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا داشت. ما قبطه ایمان زینب رو میخوریم. همه چی که رفت یخته فکر کنید خیلی آدم باید بترسه با که خب پس خدا پس چی کار میخواستی بکنی؟ ظاهر قضیه که همه چی که رفت بابا مگه به ننه بود مؤمنین رو حفظ کنی؟ کشتندشون رو هیچ کاری نکردی؟ خب پس چرا اینقدر امیدوار است؟ یه چیزی بیش از حد دستا. این ایمان به غیب، غیر این تحلیل و این سیاسیونی که بیچاره هر روز بریدند و این حرفای پرت و پلا رو میزنن که چرا ایران از قدرتش در مقابل اسرائیل استفاده نمیکنه، اینا نمیفهمن ایمانی که خدا به ولی فقیه زمانه داده است. آره هنوزم حرفم همینه. این چیه الان؟ شما کجا ایستادی؟ تازه اگه اینجا که ایستاده باشیم به لطف الهی به نام ایمان، ایمان به غیب، که بله میخواید اسمشو بذاریم سنن. من یه بار دیگه عرض کردم من با همه بی سوادیم عظمت علامه طباطبایی را در المیزان به این میبینم که ما را با سنت های جاری در این عالم آشنا کرد. خیلی زحمت کشیده است این مرد. که شما مثال میزنم بر همین، شما ببینید هر کاری هر غلطی مثلا اسرائیل اینا بیچارا فکر کنن خیلی زور دارن دیگه، خب ظاهره که اونم دیوونم که تو آمریکا هست، ولی چه موقع است که در عین اینکه غم مردم رو میخورید ولی روحیتون رو اصلا از دست نمیدید؟ نه تنها از دست نمیدید، بسی امیدوارید. این روایت ها بلدین دیگه از حضرت سجاد علیه السلام که عصر عاشورا بعضی از اصحاب اونچنان شاد و شیفته و خوش چهره بودن که دشمن گفت مگه عروسی میخواین برید؟ اینا این چیه که دارن اینقدر امیدوارن؟ که بنده فکر میکنم عرایزی که تو کتاب هست به نام معنای درک حضور تاریخی اصحاب کربلا، همه تلاشم ارزم تو همین یک کلمه است که اینا اصحاب کربلا چی میفهمدن معنای حضور تاریخی یعنی چه؟ چرا مثلا شما در غزه با خب دیگه این همه ظلم برای غلط کرد هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ ممکنه بگه آقا خیلی کارا کرد. نه، این کارا به قول آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن آیا صدام به طمعی که میخواست با جنگی که با ما شروع کرد رسید؟ اینجوری چرا نگاه نکنیم؟ خب به طمعش که نرسید، خودش هم که از اون سوراخی کشیدندش بیرون. خب پس شما کجایید؟ شما در نسبت با اون اهدافتون 100% حاضرید، در عین اینکه بی حاشیه، یعنی بدون تلفات که نمیشه، ولی ایمان را آدم حس میکنه در این شرایط. حالا مثال بودین که خب چی این همه حرف من اینجاسا؟ این ایمان به غیب اولین شرط است که ما بتونیم روش خیلی فکر کنیم. بعدش حالا معلوم شد پس روی کردمونم به نماز تازه برای این است که قرآن با ما حرف بزنه. نه یو قیمون از صلات، عجب، ما تا حالا نماز میخوندیم که دیگه مثلا بریم بهش. میگه نه، اگه خواستی میتونی یه نمازی بخونی، یقیمون الصلات، با همان ابعادی که در حد ممکن رفقا میتونن داشته باشن. حالا همینطور تو پرانتزم عرض کنم این کتاب آداب و صلات حضرت امام رو مستحضرید، این یه خصوصیات خاص دارد این کتاب. اولا خیلی عجیب است، اولش بی حساب نگفتن که اینا برای عوام نوشتن. اول کتاب ببینید میگه یعنی مردم میتونید واردش بشید. حالا اون سر و صلات رو آدم میدونه که کجا باید باشه، یخت براش مشکله. خب اولا که فهمدن برای عوام نوشتن، بعدش ورود میکنین اینجا رو دارن. ببینین انگار که خب همش که نمیشه، عرض من اینجاست، دارم تو پرانتز حرف میزنم، باشه همش نمیشه ولی توجه بهش که میشه. آقا میفرماد که مثلا این قیام به چه معناست، رکوع به چه معناست، سجده به چه معناست. خب شما میبینی نه تو قیامت اونی که امام میگه توی آداب و صلات، نه تو رکوع، ولی مد نظر هست یا نیست. ببینید این کتاب ارزشش اینجاست، مد نظر میاد که عجب، پس اون قیام را من مطلوبمه. خب دو تا نتیجه، یکی اینکه چون مطلوب دون نیست، مگه تو روایت نداریم که مطابق نیت دون بدون میدن؟ خیلی روایت داره این کتاب اصول کافی، که من آدمایی که خیلی دوست دارم همیشه بهشون میگم که خدا بکشه دون اگه فلان کتابو نخونه. حالا انشاءالله خدا شما رو بکشه اگه این کتابای اصول کافی، این چهار جلد، حالا هر جور که هست اینا نخونید. خیلی حرف داره. ما که چند سالی عمرمون رو با این کتاب گذروندیم، یکی از بهترین روحانیت هایی بود که خدا بهمون لطف کرد. نمیگم دستمون خالیه با، ولی اونجا چیه تیکه بحث مفصل داره که خیلی عجیبه که خداوند بر اساس نیتهای شما با شما صحبت میکنه. این خیلی خوب از این فصل مطالعه بفرمایید. خب وقت حرفم اینجا بودا که این که پیش میاد برای شما تو مثلا آداب و صلات، اینه که دو تا نکته است. یکی این که نیتتون اون میشه، این یک. دو، یواش یواش هرچه جلو میرید میبینید این حالت به اسلام میگن بلقوش بلفعل میشه، انگار پیش میاد که داره بوی اون رکوع و سجده و قیام و سلامی که داشتید مد نظر قرار میدادید، یواش یواش انگار شک میگیره. اصطلاحا میگن که اون اجمال حالت تفصیل پیدا میکنه. همین اندازه عنایت داشته باشید که این یقیمون از صلات را باشه. همین که اراده شما اینست که آقا تمام جوانب نماز را رعایت کنم، در حد خودمون شروع میکنیم. خب مثلا حالا شما حساب کنید همه تکبیرات اولیه، این صلاتی و نسکی و محیای، خب حالا میگید درش که بلفل نمیشید که، اما این که این اجمالا مد نظر قرار داده میشه، این آروم آروم پیش میاد. وقت باز بلدین دیگه، اگر شما به سوی حضرت حق رفتین با نماز، خب حضرت حق هم به سوی شما میاد با ربوبیتش، که حالا آیه پنجم یه بحثی داره. بله و من ما رزقناهم ينفقون عرض شد. من پیشنهاد میکنم این نکاتی که خیلی مختصر فرمایشات علامه و آیت الله جوادی اشاراتیست، بنده اینجا یادداشت کردم میخونم، همونطور که عنایت بفرماد انشاءالله جنبندی بحثا میتونیم داشته باشیم. پس میگه که این چهار تا آیه نظر به متقینی دارد که اولا با هدایت اولیه متقی شده اند و ثانیا خداوند به جهت تقوایشان هدایت دومین را عطا کرده. هدایت دومین مربوط به کسانی است که پنج صفت ایمان به غیب و اقامه صلات و انفاق و ایمان به وحی که بر آخرین پیامبر و دیگر پیامبران نازل شده و یقین به آخرت را داشته باشند، و یقین به قیامت مربوط به کسانی میتواند باشد که خود را به دنیا نفروختند، از آن جهت که دنیا چیزی جز غرور نیست. دنیا از لعب شروع می شود و به تکاثر ختم می شود، و البته دنیا غیر از طبیعت است. این جمله آیت الله جوادی خوب نکته ایه که ما با طبیعت باید زندگی کنیم، اما دنیا به تعبیر ایشون یه اعتباریات هست که مثلا شما حالا بگون که خوب است ما این وسیله رو بخریم که همسایه‌ها بگن خیلی مهم است، این اعتباریات است، بی خود است. اما این که بالاخره یه یخچال میخواد که زندگی کنید، اونا که نگفتن دنیا که میدونید خودید. و اگر کسی به قیامت معتقد باشد حتما اعتقاد به توحید دارد. قرآن در مورد انفاق این نکته خیلی خوبه تذکر میدن. ببینید چون گفت و
بالآخرت هم یوقنون. بعد میفرماد که این انفاق، ببخشید، ممار از اغناهم ینفقون، این انفاق رو اگه آیه 103 و 104 نگاه کنین، میفرماد که پیامبر خذ من اموالهم صدقه تو طهرهم و تو زکیهم، یعنی پیغمبر تازه اگه صدقه را از اینا بگیری تازه اینا پاک میشن. وقت مگه قرآن نگفت که این قرآن لا یمسه الا مطهر؟ خیلی عجیبه. شما به لطف الهی با این ایثارها و صدقاتی که میدید راه انس با قرآن به لطف الهی براتون پیش میاد. خب ببینید چه جامعه عزیز القدری برای ما میخوان بسازن. نه چرا حواسمون نباشه، ما بالاخره حتی همین انفاق مالی منجر میشه که یک حضوری در محضر حق پیدا کنیم، چون پاک ما میکنه. در آیه 103، در آیه 104 میفرماد که علم یعلم ان الله هو یقبل توبه العباد و یأخذ الصدقات. کی صدقه را میگیره؟ خدا. من همین هم دستور استاده اینه که وقتی صدقه میدین دستتون رو ببوسید یا به چشمتون بذارید، چون با به خدا معامله کرده، خدا گرفت نه فقیر گرفت. خیلی دستور قشنگیست. پس منظور اینجا که پس فرمود و مما رزقناهم ینفقون، ادامه میخوده فرمود شخصا من خودم انفاق را میگیرم و مؤمنین با صدقه پاک میشوند و تا پاک نشوند از قرآن بهره‌ای ندارند، زیرا لا یمسه الا المطهرون، و از این جهت صدقه را میپروراند. خودش میفرماد بعد ادامهش این است که خب حالا این معاد چی؟ میفرماد علامه طباطبایی عدم اعتقاد به معاد یا به جهت شبهه علمی که خیلی راحت میتونید در برطرف کنید، دلایل میارم یعنی آقا کو قیامت. به نظر بنده همین که شما بتونید ثابت کنید که نفس شما مجرد است و ما فوق زمان و مکان است، حتما ابدی بودنش رو میتونیم برای مخاطب بذارید. ولی به قول خودشون یا شبهه عملی است که بیشتر دومی است. خیلی خوبه زنه اینا با هم باید حرف بزنیم. انسان میخواهد جلویش باز باشد در حالی که تنها چیزی که جلوی گناه را میگیرد اعتقاد به قیامت است. فرمود چون قیامت را فراموش کردن گرفتار عذاب علیم شدن. نظرتون هست آیه 53 سوره مدثر فرمود کلا بل لا یخافون الاخره. پیغمبر اینا که میگن این قرآن چیزی نیست، دلواپس ابدیتشون نیستن. یا مثلا همین آیه که میفرماد که اهل میمنه پرسیدن که ما سلک گم، چی باید شد که شما در سقر برید؟ کنان و کذب و بیامدین. همه مصیبت به قول استادامون اینه که ابدیت رو ما ازش غفلت کنیم. آری اگر انسان در سلامت فطرت باشد به خوبی متوجه هدایت قرآنی می شود و در واقع گم شده جان خود را هدایت قرآنی می یابد. این خیلی مهمه. ما نظرمونه که به لطف الهی، حالا ماه رمضانم آرام آرام در پیش است، ما گم شده مون قرآن باید بشه. خیلی خوبه. برای همینم به ما دستور دادن تدبر بکنیم. جالب از یه روایت هم باز از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم. که برکات زیادی در خانه ایست که سوره بقره در اون خانه خوانده بشه. اینم جالبه، والا مجموعه روایت که خود سوره بقره در خود خانه در خانه خوانده بشه، فرمودن این برکات چندگانه رو دارد که مستحضر. من این آیه رو فقط باب شبا میکنم، انشاءالله آماده میشیم که بعدنا دوباره برگردیم به این بحثا. خب گفت و گفت و گفت اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. میگه آقا آنان، نه این، اولائک یعنی آنها، آنهایی که قدمهای بلندی در این مسیر برداشتن، ایمان به غیب رو درش حاضر شدند و اقامه صلات و ایمان به وحی و یقین به آخرت، اینا اولائک علی هدی من ربهما. ببینید دو جور هدایت داریم،
یه جو هدایت داریم که مثلا میگم آقا راست بگو، دروغ نگو، نمیدونم حق مردم نخور، میری بهش، درستم هست. اما یه وقت خدا میاد در صحنه و شما را به سوی اون کمالات و یقین میبرد. هدایت به رب یه چیز خاص است، گذاشت برای کیا؟ برای اهل یقین. به لطف الهی انسان در اصطلاح هم میگن ایصال علل مطلوب، من کاری به این واژه ها ندارم، اما حس نمی کنید که میشه یه جای آروم آروم انسان بره که انگار همتون نور هدایت سراغش میاد. بفرماد این مسیر، این قرآن انسان را به جایی میبرد که اگر اون خصوصیات انجام بده، اون پنج صفت و پنج به اصطلاح صفا رو انجام بده، اولائک علی هدن من ربهم، اینا در هدایت پروردگارشان قرار میگیرن. چاره نیست، ما باید دنبال یه همچی حضور و هدایتی باشیم، حضور و هدایتی که خداوند راه رو جلوی انسان میگشاید. داریم حالا بعد شواهدش را انشاءالله میاریم که میفرماد که هدایتی که انسان را در صراط قرار میده، و وقت حالا در صراط همینطور جلو و جلو ترش میبره. یه وقت از یک کسی را کمکش میکنین بیاد در صراط، این هدایت بر رب نیست، اینا شما کمکش کردین تازه اومده است بر صراط. حالا تازه وقت اومد بر صراط، اینا اهل یقین، انسانهایی میشن که اولائک علی هدن من ربهم. خب بعدا معلومه است که اینا اولائک هم المفلحون. ما با این مقدمات که عرض کردیم، اولین حرف ما این بود که رفقا آیا به این فکر کردیم که یه راه هدایت و ایمان بسیار بیش از این حرفا در میانه است؟ آیا به این فکر کردیم که این قرآن میتونه ما را در جایی ببره که اونجا هدایت پروردگار است، اونجا که قرآن با ما حرفایی دارد که اون حرفا حرفایی است که انوار الهی انسان را در بر میگیره؟ من فکر میکنم یکی از خوبیایی که این انقلاب به لطف الهی برای ما پیش آورد، ما آدم خوبای حسابی را پیدا کردیم. من همیشه حاج قاسم مثال میزنم، خیلی خوبه. ببینید چی تو شد یه اینا پیداشون شد، اینا به راحتی پیدا نمیشد آقا. یعنی حاج قاسم ها اینا چی یه خوب براشون پیش اومد که اینقدر بصیر شدن؟ یه بصیرت عجیب، این دیگه هدایت به همون علی خودم من ربهم دیگه. این یه چیز خاص بود، آیا شد یا نشد؟ آیا این شرایطی که خدا فراهم کرده است به نور قرآن شرایطی هست که انسانهایی پیدا میشن که اینها برعکس همه چیز که حکایت بر چیز دیگه دارد، اینا به یه چیز دیگه فکر میکنن؟ خب به قول این دیدم عجیب است، یکی از این کارشناسای غربی میگه، خیلی عجیبه، خواهش میکنم این جمله را برین روش بررسی کنید. میفرماد غلط، حالا نه اون که میفرماد شأنش نیست، میگه که تاریخ قبل از شهادت حاج قاسم و حالا اون جور دیگه میگه، و تاریخ بعد از شهادت حاج قاسم فرق میکنه. اون اینا میفهمه که با حاج قاسم یه پدیده ایست این مرد، این انسان، که انسان ها میتونن با این فکر کنن. ببینین شما، خب معلومه است با ائمه علیهم السلام فکر میکردید، حالا تو این زمانه آیا ذیل نور ائمه و قرآن میشه با کسای فکر کرد که اینا اولائک علی هدن من ربهم؟ ببینین حالا برمیگردین دوباره آیات ها میخونین چی پیش آورده است، که میگه این قرآن، آن قرآن، بسی بلند مرتبه قرآن که هدایت میکنه متقین را و متقین هم چنانند و چنانند و چنان، تازه اینا رو خدا هدایت میکنه. حالا میگه اون متقین اولائک علی هدی من ربهم، اینان اونایی که پروردگار هدایت خود بر هدایت پروردگارشان هستن. خب معلومه یه چیزی خاص باید باشه دیگه. آیا چشم ما نباید باز باشه اینا ببینیم؟ شاید من همینجا دیگه خستتون کردم. شما نگاه نمی کنید بعضیا بر هدایت پروردگارشونن. چی شد که اون مرد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ بگه میشه کسی اینا بگه؟ یا باید که یه آدم بی پروای بی عقل باشه، یا اگه یه مرد الهیست باید خیلی بصیر باشه. اگه نه همه چیز حکایت این بود که آمریکا همه کاری میتونه بکنه. به حضرت آقا این جمله خیلی خوبشون هم دقت کردیم، آخر صحبتشون با همین قرار بین المللی فرمودن امروز ما در مقابل استکبار قرار داریم، البته نه فقط ملت ایران. فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگر این است که ملت ایران این جرأت را دارد که بگوید آمریکا متجاوز است، آمریکا دروغگوست، آمریکا فریبکار است، آمریکا مستکبر است و مرگ بر آمریکا، در حالی که دیگران حس میکنن اما جرأت نمیکنن. تعبیر رو ببینید. خب این چی میشه؟ اگه یه مرد الهی که بر هدایت پروردگارش حاضر نبود در این عالم، که من مکرر عرض کردم مادر بزرگ من و شما روحانیتی که حضرت امام داشتن بهشون القا شد که این همه بصیر شدن. آخه دیدین تو این چی بود؟ پیاده روی راه پیمایی 22 بهمن چه تیپی اومدن دیگه. اینا که گفتن نیست، تیپی که همه این مشکلات دارن ولی یه چیزی دارن که به نور حضرت امام رهبری میتونن که در اون حاضر بشن. وقتی میگه اولائک هم المفلحون، این هم که میدونین اینجا به معنی چیست، یعنی نه فقط اینا. یا اونجا هم که داشتین دیگه فرمود که و بالآخرت هم، این هم هم نه یعنی ممکنه ظاهرش درست در بیاد دیگه، بالآخرت یوقنون، نه فقط اینا، اینا را صف بچست. میگه اگه میخوای ببینید چه کسی رستگار است و سعادتمند است، چی معنا میکنی؟ خودتون میدونید. هرچه هست سعادتمندی در دل یه همچی زندگی و حضوری پیش میاد. نسألو که ولد او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تولی امورنا به حسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن نورانی رو بر اون قلب نورانی نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که نماد کامل متقین هستند رو در ما شعله ور بگرد. قلب مبارک امام حی حاضرمان قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را تسریع بفرما. ما را از یاران صادق با مردی نسبت به حضور و ظهور ایشان مقدر بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران و صلی علی محمد و آل محمد.